fucking love me, sing the poems like you. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور لكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. صباحان 14 آیه از سوره مبارکه مائده رو بهره بردیم. این 14 آیه در دو مجموعه دسته‌بندی میشه. مجموعه اول آیات 1 تا 11 و مجموعه دوم شروعش از آیه 12 و هنوز ادامه دارد. مجموعه هنوز ادامه دارد. نه تا آخر سوره نیست، آیه 35 از آیه 12 شروع میشه و تا آیه 34 تا آیه 34 مجموعه دومه. اگر بفرمایید سر این دستبندی چیه، این است که مجموعه نخست با یا ایها الذین آمنو مطالبش آغاز میشه. آیه 1، آیه 2، آیه 6، آیه 8 و آیه 11. 5 تا یا ایها الذین آمنو اومده، اما مجموعه دوم مباحث اهل کتاب رو مطرح میکنه، هم یهودی ها و هم نصارا. وقتی که این دو مجموعه رو با هم مقایسه بکنیم مشترکات زیادی داره. اولین مشترک این دو مجموعه اینه که درباره عهد و میثاق هست. آیه اول سوره مائده رو اگر دقت بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و آیه 12 که شروع مجموعه دوم هست رو هم ملاحظه بفرمایید، ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل. آیه بعد، فبما نقضهم میثاقهم. این مسئله عهد و میثاق یکی از نکات مشترک دو تا مجموعه است. دیگه از نکات مشترکش این است که هم مجموعه اول هم مجموعه دوم این احکام، بحث احکام وحیانی است. ما باید به این احکام وحی ملتزم باشیم، عمل بکنیم، وفادار باشیم به احکام، وفادار باشیم به این عهدها، وفادار باشیم. دو تا کار اساسی انجام ندهیم: یک، تغییر در احکام ایجاد نکنیم، حلال را حرام نکنیم، حرام را حلال نکنیم. دو، تعطیل هم نکنیم. پس یک کسی میاد حلال حرام نمی کنه، حرام و حلال نمی کنه، تعطیل میکنه احکام الهی را. پس نه تعطیل نه تغییر، فقط تبعیت و احیاء اونها. این تنها راهی که پیش روی ما هست، تبعیت از احکام الهی است. خب خواهی گفت این نه تغییر را از کجا در آوردی؟ بگیم نه تغییر اینه تو خدا بفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، حراما رو حلال نکنید، این تغییر ایجاد نکنید. تعطیل رو از کجا در آوردیم که توصیه شده به مؤمنان که احکام رو تعطیل نکنید؟ حالا آب نیست، شما حالا که آب نیست دیگه وضو بی وضو بعد چون وضو نداری نمازم نخونید؟ نماز را به پا داریم، وضو نیست تیمون که هست، بندگ بهانه احکام رو تعطیل نکنید. پس نه تغییر نه تعطیل. همین مشکل در اقوام پیشین بوده است که احکام را تغییر میدادن، احکام را تعطیل میکردن. پس جریان بنی اسرائیل، یهود و نصارا که برای ما نقل میشود، یک مستند تاریخی است، یه واقعیت، فیلم هم نیست، توضیح و توصیف نیست، واقعیت هایی رو از تاریخ خداوند جلوش شما میگذاره. میگه اینا که فیلم نیست، اینا واقعیته، اتفاق افتاده. امم پیشین بعد از پیامبرشون تغییر در احکام ایجاد کردن، بعضی از احکام رو تعطیل کردن. امت اسلام بعد از رسول الله شما چنین کاری نکنید. اصل بحثه. خب خواهید گفت کجا به امت از بنی اسرائیل اشاره دارد به این که اینا تغییر در احکام دادن؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، تحریف کلام تغییر. کجا تعطیل کردن؟ نسو حظا مما ذکروا به، فراموش کرده اون چیزی که خدا بهش داده. نمونه های دیگه ای هم داره، تخفون، حق بود ولی اخفا میکرد، اونو به کسی نشون نمیداد، نه تعطیل میشه، نه تعطیل احکام. بعد خدا میفهمد اینا نقض میثاق کردن، چون اول گفتن سمعنا الوحی و اطعنا، ما شنیدیم اطاعت میکنیم. حالا آروم آروم شنیده ها را فراموش، اطاعت ها را به عصیان و تعطیلی کشوندن. یعنی سر عهدی که بستن با خدا، ببینید ما با خدا یه عهدی بستیم، خدایا ما بنده، تو مولا، از تو هدایت، از ما اطاعت، ثمرش سعادت. یه اصل بحث ما، ما با خدا از که قراری بستیم، خدا من دنبال سعادتم. میگه خب خودت که نمیتونی به سعادت برسی، باید من هدایتت بکنم، ولی شرط داره، شرطش اینه که تو به حرفم گوش بدی، من سعی میکنم خوب خدایی کنم. یا یالا خدا، مثلا به زبان عامیانه خودم دارم حرف میزنم، میگم نه، پیام خدا و کلام خدا و ورود خود خدا شرطش بالاتر از این بیانهاییست که بنده داره. درست خدا میگه من خدایی ما خوب انجام میدم، به شرط که تو هم بندگی تو خوب انجام بدی. ولی پوست و گوش انداختن یعنی چی؟ از زیر کار بر رفتن یعنی چی؟ اگه میخوایی به سعادت برسی، تو هم باید به بندگی خودت پایبند باشی، تا منم به خدای خودم پایبند برای تو.
به رمومیت خودم بگم. تو اگر بکشی کنار ما هم میکشیم کنار،
چون باید با اختیار تو باشه، با درخواست خودت باشه.
حالا اینا یه قوم از زیر بار در رفتن، پشت گوش انداختن.
خب خدا میگه من به خودتون واگذار میکنم شما رو،
ببینید سر از کجا در میارید.
بعد لعنا و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به، بدبخت شدن در آخرتشون. و سوف ینبئهم الله بما کانوا یصنعون،
چه همه کارا سر شما خواهد.
این برای عبرت واسه ما که دیگه ما کار بنی اسرائیل رو بعد از حضرت موسی تکرار نکنیم.
ما هم همون عهدی که با خدا بستیم پایدار باشیم.
عهد سمعنا و اطعنا،
میشه اسلام، میشه تبعیت از خدا، این اصل مطلب اینجا. اینم پس نکته بعدی که هست، هنوز یه نکته مشترک دیگه این وجود دارد که اون نکته مشترک رو به جا عرض خواهم کرد انشاءالله یکم بحث رو بره جلوتر به جا مطالب رو عرض. و اما آیه 15، آیه 15 و 16 با همه. خب چرا با هم؟ چرا من دیما علازار شماره خورده 15 یک عدد، 16 عدد دیگه، این جدا و جدا میگم نه. ببینید وقتی 16 رو نگاه میکنیم میبینیم پیوستگی ادبی داره. چطور؟ یهدی بهی، این زمیر بهی به کجا برمیگرده؟ بای قبل. اگر قبلش بکنم مستقل ببینم مرجع زمیر ندارم، پس باید به هم پیوسته ببینم. بعدش هم تو توضیحات انشاءالله خواهد آمد که این آیه 16 چه بخشی از آیه 15 رو توضیح میده. فجزا اینو باید با هم بخونیم، با هم معنا کنیم. پس این دوتا با هم. اما کلمه به کلمه در خدمت این آیه شریفه باشیم و بهره ببریم. اول یا اهل الکتاب، تا الان یا ایها الذین آمنوا داشتیم، نداء داشتیم و از کلمی آیه از این آمنه ها عمدتاً بعدش یک بایدیست یا یک نبایدی، یا این کار رو بکنی یا نکنی. بعد از آیه از این آمنه ها بایستگی ها، شایستگی ها یا نبایستگی ها بده همی شود. اینجا این یا اهل کتاب که یک نداه، چه چیزی رو میخواد، به چه چیزی میخواد دعوت بکنه؟ من میخواستم اینو بگم که یا نداء یه دعوته، مثل میگه آهای آهای، اگر میتونی بگم آهای به حرف خدا رو بزنم که پس میگه چرا گفتی آهای؟ اما یک کاری با من داری که میگی آهای، یه چیزی از من میخوای. حالا این یا اهل کتاب، این نداء دعوته، یعنی دعوته به تیب این پیامی که بعدش هست، یعنی دعوت میکنه که بیایید به این رسول ایمان بیاورید. یا اهل کتاب، بعد این یا اهل کتاب هم از خود نداعش فهمیده می شود که همون اهل کتاب زمان رسول الله هست، چون ندا مال حاضره. اونایی که رفتن مردن اون ندا نمی کنه، اونایی که حاضرن یا اهل کتاب، کلمه اهل کتاب پس ندا حاضر بودن رو می فهم. کلمه اهل کتاب اگر از دیدگاه مفهومی نگاه بکنیم، این ذهنی، لفظی، عمل، اهل کتاب اگر مثلا شامل تورات هم میشه، انجیل هم میشه، اگر کتاب های آسمانی دیگه هم باشن شامل اونها هم میشه، این هر که دارای کتاب آسمانی باشد اهل کتاب است. حتی اگر جدای از این نگاه بکنیم ما هم اهل کتاب میشه، چون ما هم کتاب داریم. اما ما که واژه رو تو فرهنگ لغت نگاه نمی کنیم، ما واژه رو تو آیه می فهمیم. از نه تو فرهنگ لغت، فرهنگ لغت باشه من و شما هم اهل کتابیم، اما تو آیه که آمد، حالا اهل اصل بحث من اینجا ادعای حقیر اینه که این اهل کتابی که اینجا هست مراد مسیحی هست. خب خیلی گفت از کجا؟
نبیگه اهل کتاب رو دیگه با هم،
هم یهودی ها
هم مسیحی ها، همشون با هم. ممکنه شما اصرار کنید که نه با هم یهودی ها هم مسیحی ها با هم بگید. منم بگم این از لحاظ تفسیری اشکالی نداره فرمان شما، چون اهل کتاب همه، هم شامل نیست. یکی از مصادیقش میشه مسیحی ها، یکی از مصادیقش میشه یهودی ها، مطلبتون درسته. اما معنای اول چیه؟ چون در سیاق بحث مسیحی ها قرار گرفته. آیه 14 رو نگاه کنیم، و من الذین قالوا انا نصارا، ای آیه قبلش، آیه بعد، آیه 17 رو نگاه کنیم، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، قبلش مسیحی ها، بعدش مسیحی ها. اولین معنایی که شکل میگیرد از اهل کتاب، اولین معنا که شکل میگیره مسیحی هست. اما آیا سیاق مخصص است؟ نه خیلی مقیده، نه. پس سیاق باعث نمیشود که اهل کتاب خصوص مسیحی ها معنا کنیم، اما معنای اول رو هم از دست نده. این معنای اوله، معنای دوم، معنای دوم هم. پس معنای اول خاص که اهل کتاب مراد مسیحی ها هستن، ولی معنای دوم هم وجود دارد و این معنای دوم ذل مراتبه. پس اگر میگیم قرآن دارای معانی متعدد است، معانی ذل مراتب نه در عرض هست، در عرض او یک مفهومی وسیع تر از اهل کتاب است که هم شامل مسیحی ها میشود، هم شامل یهودی. اگر یک کسی بیاد باز او رو خیلی وسیع ترش بکن، بازم بریم توسه. اینجا من گفتم در طولم، اگر در عرضم باشه استعمال لفظ در اکثر از معنا می شود، ولی از آنجا که برادر موضوع له الفاظ قرآن کلی است، یعنی وقتی میگوید اهل کتاب یه مفهوم کلی است، بعد تو سیاق که قرار میگیرد یک مصداق آن تو سیاق نشون داده میشه، ولی آیه که با کلیت خودش باقی است، مصداق نمیتواند تخصیص بزند. این بحث ما پس ما اون معنای اول مسیحی ها یه مصداق بشن، ولی آیا این مصداق میتونه تخصیص، این سیاق میتونه مفهوم کلی را تخصیص؟ پس برادر اصلا استعمال لفظ در اکثر معنا نیست. دو تا مصداق ذل مراتب دارد، مفهوم کلی از مصداق اول مصداق دارد. خب یا اهل کتاب، خب که کلمه یا اهل کتاب معلوم میشه یعنی کسایی که به چه کسایی برادرم میگن اهل کتاب؟ به این فقهی فقیر فقرای مثلا مسیحی و یهودی که هر پا یک سبه میخواد برن تو کلیسا مثلا یک بگن اهل کتاب، باید کتاب خبر نداره. به قوم بنی اسرائیل، یعنی آمی مردم آمی بنی اسرائیل میگن اهل کتاب؟ نه، که اونا کتاب نداره. کو کتابشون؟ کتاب دست علمایشونه، اونا هم قایم کردن کتاب را. یعنی یکی از اشکالاتی که بنی قوم و هم کشیش ها دارن هم خاخام ها داشتن در طول تاریخ اینه که این کتاب رو پنهان میکردن، کتاب در دسترس عموم نبوده است. حالا البته حالا توضیح شده مردم با کتاب سر و کار، ولی اگر ما باشیم مفهوم اهل کتاب، اهل کتاب از بارزترین مصداقش علما هم، علما یهود، احبار راهبان، از اینجا میشه علما مسیح یا اهل کتاب. البته معنی کلیتش هم هم. پس اگر بنده عرض کردم اهل کتاب مراد علما این قومه، شما خواهی گفت این رو از چه فرمولی استفاده میکنی که میگی اهل کتاب؟ بگم هر مفهومی ابتداءً در بارزترین مصداقش استعمال میشود. بارزترین مصداق اهل کتاب کسی که کتاب دستشه، با کتاب کار میکنه، شغلش کتابه، اهل کتابه، این اهلیت صدق میکنه. اون کسی که اعتقاد داره به قرآن، به این کتاب، اون کسی نگم اهل کتاب. چرا بنده اینجوری برادران وارد میشن؟ میخوام یک ایده را انشاءالله در طول سال فضل الهی من اینا را ذره ذره خدمت خواهم کرد به شما ها، که
به فکر این باشیم که معانی را از دل الفاظ در میاریم، از اینجاهی لفظه بعد بعدن اینها را به هم ببافیم منظره زیبایش بکنیم، ولی از کجای معنی ها در آمدن؟ از همین دل لفظ. اصل کار تفسیر اینه. اما اگر تو قرآن رو باز کنیم و هر چی یاد داریم کنار قرآن بگیریم بگوییم، اینا تفسیر نمیشه. تفسیر باید از دل بحث داره، دل لفظ. یا اهل کتاب، پس این کتاب هم در این جوال مراد از این اهل روشن شد که مراد از اهل هر مسیحی نیست، هر یهودی نیست، علمایشن. چون اهل کتاب ظهور بارشترین مصداق اول شامل او می شود که علمایش باشه. واژه بعد، کلمه کتاب. خب کتاب که ماشاءالله همه کتاب، این هیچ عالم کتاب وجود دارد، از کجا معلوم که مراد از این کتاب کتاب آسمانی باشه؟ به کجاش پیشونیش نوشتن کتاب کتاب آسمانی باشه؟ تازه تو قرآن که ما نگاه میکنیم کتاب را، میبینیم که استعمال کتاب، لوح محفوظ هم و کتاب مبین هم، کتاب ام الکتاب هم، اینا همه کتاب، نامه اعمال هم کتابه، قرآن هم کتابه. از کجا بفهمیم تو کدوم کتابه؟ همه این به همه اینا تو قرآن کتاب اطلاق میشه، به نامه اعمال هر کسی کتاب اطلاق میشه. آیا در اینجا اهل کتاب یعنی یا اهل نامه اعمال؟ نه. پس این فهم واژه در سیاق بحث بفهم شده، این سیاق مشخص میکند که مراد کتاب آسمانی است. از قد جاءکم، از بالا اومده، از من الله. یا اهل کتاب که آزه الهی الله که یا اهل کتاب آخر قد جاءکم من الله نوران و کتابان مبین. پس مراد از اون کتاب این کتاب، کتاب های آسمانی است اینجا، نه مراد کتاب مبین الله محفوظه و ام الکتابه، نه مراد نامه اعماله، نه کتاب های دیگرانه، بلکه مراد کتاب آسمانی است. ولی از کجا بفهمیم؟ از خود همین آیه. یه زیلش رو نگاه میکنیم بیدیم نه، بعد از کتبی که از جانب بالا، از جانب خدا می آید. و یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون. از فضای بعد فهمیده می شود که مراد از کتاب، کتاب آسمانی است، یا اهل کتاب، یا کتاب تشریع است. چون که کتاب تکوین هم هست، کتاب تشریع هم هست، کتاب عمل هم هست. و این کدومیشه؟ کتاب تشریع، کتاب وحی. کتاب یعنی مکتوب. اما مراد از مکتوب هم حتما مکتوبه به خط سلس و نسخ و خودکاری و این یعنی مسبوط، ثبت شده، ضبط شده، معین شده، شسته رفته، اینو به این کتاب. و بعد کتاب هم باز به هر ثبت شده اینه میگن. مثلا اصحاب رقیم، او رقیم یعنی مرقوم، مرقوم یعنی کندکاری شده، این اسماشون، این داستانشون روی یک سنگی رقم خورده، مرقوم ثبت شده. او همونو بهش قرآن کتاب نکرده، گفته رقیم، گفته مرقوم. پس چیه؟ یعنی چندین ویژگی داره، حکم ضروری باشد، یعنی پس کتاب یعنی احکام شریعت، کتاب یعنی شریعت، شریعت آسمانی ثابت زاد. کلمه یک کتاب که در اینجا بکار بوده شاید هم میخوام خیلی اخص از هر نوشته اون حسیت شریعت را مدرح کرد. چون شریعت نشود کتاب اطلاق نمیشه. مثلا زبور، زبور شریعت نبوده، یعنی احکام حلال و حرام و فقهی و حقوقی نمعارف اخلاق، ولی زب سیفه سجادی من زبور و این کتاب افریم تورات و انجیل که احکام برای مردم که جامعهشون بسیاری اداره بشه. حالا خواهید بباد اینو از کجا میگیم؟ میگم خب احکام نگاه کنیم با کلمه کتبه بکنم، کتبه علیکم الصیام، کتبه علیکم القتال، کتبه کتبه. این بررسی و پژوهش که میکنیم درباره کتاب، میبینیم این حیثیت ها در جوهر واژه لحاظ شده است. اون که نامه اعماله، منتها بازم عمله، عمله، منتها او تعویل عمل ماست، نتیجه عمل ماست. او اول یه حکمی بوده، من به حکم عمل کردم یا نکردم؟ خواهم ببینیم اقرار کتاب ها که بازم دارم، یعنی جوهره اینجا هاست در کتاب.
یو باید راه نمایی قرینه زن که منظور از کتاب کتاب آسمانیه.
بله بله
مال رسول نیست یو باید.
چرا؟ اونم هست ولی خب از من ما کنتم تخفون نفهمیده میشه. یو باید لکم کثیرا من ما کنتم تخفون نه باز یک بار من علی کتابه یعنی از این کتاب آسمانی. خب پس این اهل کتاب پس ما کتاب آسمانی قد جا اکن قد فعل تحقیق بسر ماضی در آمده ماضی نقلی میکنه یعنی آمده است. یلا میگیم که جا یعنی الان آمد جا اکن یعنی قد جا اکن چند سال گذشته این سوره سوره مائده است سال دهم. قد جا اکن خیلی وقت این پیغمبر در میان شماست آمده است قد جا اکن شما حالا کتاب بعد یعنی کاملا به شما روشن قد جا اکم رسولنا. خب رسولنا هر کلمه که متکلم الغیر باید بالاخره درست معنی اگه میگوشن قد جا اکم رسولی 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 یه جور بود طبعا رسولنا متکلم الغیر یعنی معلوم میشه که پیامبر گرامی اسلام در بعضی از موارد اون حامل غیبن و رسالت غیبی خودشون رو که از پیام خدا و مجاری امر و اولیاء که امر نزول وحی هستن رو این پیام رو میرسانن مثل اینکه مثلا جبرئیل بالاخره باز کنم رسوله ولی واسطه هست اینکه مطلب رو پیامبر برسانه و میشه ایشون هم رسول الله میشود یعنی هم رسول الله هست مستقیمه یا با واسطه ها واسطان رو خلق برد. پس چون واسطه ها در نزول وحی هستن که جبرئیل امین اینا هستن این واسطه ها ایشون هم خدا هم با نظام واسطه چه رسول الله در عرض هم نگیریم برادران. اگر ما اینها رو چودی نگاه بکنیم حل میشه برای ما. اونی که برای ما مشکلی اینه که دو نفر در عرض هم خدا اینجا نعوذ بالله جبرئیل هم اینجا دو نفره با هم رسول اونا رسول مادت هست این میشه شرک. رسول اونا تولی خدا با این رسائل رسول. چرا حالا رسول اونا گفته شده نا گفته شده؟ چون اخبار غیبه مسائل غیبی میخواد از عالم غیب یه باید پس یک مطلبی است که فقط ناظر به اون حکم ویژه خداست یه با هست که هم علاوه ما که خدا هست خدایی است ولی در عالم غیب وجود داره. پیغمبر میخوان اون مسائل غیبی رو باز کنن و اون مسائل غیبی به وسیله جبرئیل پیغمبر اطلاع داده میشه و اینا بوده به این کلمه رسول. اما در خود وصف رسول این ادعاست از کجا معلوم که ایشون رسوله؟ برادران قرآن همیشه با برهان بحثاش را منتقل میکنه نظر از برهان استدلال همینجوری میخواد بیا تعبدی حرفای منو قبول بکنید من گفتم رسول شما چش نه گفتم رسول با دلیل دارم برای اینکه این رسوله دلیلش هم یبینون. پس این یبینو لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. شما این پیغمبر رو میدونید که این پیغمبر امی بوده امی یعنی که این درس نخونده اولا امی بوده ثانیا این اخبار میده از کتاب شما کتاب شما که این درس شما پس هم پیغمبر امیه هم اخبار میده از کتابی که تو درس شماست علاوه بر اون تبیین میکند آن چی که شما همدن اون رو پنهانش کردید سه لایه میزنه توی دل علما اهل کتاب یه ببینید یه اجازه هست یا نه یه رسول هست یا نه از کجا از دل شما خبر میده از تو گنجینه هاتون که تورات رو مخفی کردید خبر میده که میگه فتلو ها هم کنتون شد بیارین ایش تورات رو از رو بخونید و تازه خودش هم امیه کتابی نخونده اینا سه تا دلیل پشت سر هم به اینکه رسوله. پس این یبینو لکم کثیرا مما کنتم حکایت از اعجاز در آورنده قرآن میکنه اثبات رسالت رسول الله رو میکنه بعد میشود نقشش دلیل برای رسول. قد جاءکم رسولنا یبین. درباره تبیینم من عرضی دارم خدمتتون. اصلا تبیین یعنی چی؟ اونی که برادران تو ذهن ما از کلمه تبیین هست، یعنی توضیح، یعنی اعلام، یعنی چیزی باید ما آشکارش بکنیم. یه بار بنده در رابطه با کلمه تبیین به جهتی مطالعه زیادی داشته چند سال پیش، تا بالاخره هویت تبیین روشن شد که تبیین کردن یعنی چی. مگر قرآن ابهامی داره که پیغمبر میخواد تبیین کنه؟ اول اول ابهام داشته تا بیان توضیح بدن. و منم از این طرف بر این باورم تو قرآن روشنه، پس کار پیغمبر که تبیین کنه یه چیز دیگه است، اونو باید حل کنیم. بررسی کردیم نه، تبیین یعنی بیان فروعات، بیان ریزکاری ها، حتی مطلب که روشنه، ولی اون سرشاخه فروعاتش رو بیان کردن این کار بیان. اینو از کجا برسیم؟ یکی از این مثلا همون جریان بنی اسرائیل هست که بیین لنا ماهیه، جریان بقره. اونا که میگفتن بیین لنا ماهیه، منظورشون این نبود که بقره یعنی چه؟ شون بگم بقره یعنی یک حیوانی که سرش پایینه و شرمنده است از اینکه بنی اسرائیل گوساله پرست شدن. میگن علت اینکه گاوای توضیح ها اینجوریه، تمثیله. میگن علت اینکه گاوا سرگزیر هستن خجالت میکشن. میگن این خدا، این دکتر ما رو اینا خدا کردن، اینا بس ما شرمنده ایم. تعریف کنیم گاو یعنی چی؟ توضیح معنای گاو رو میخواستن، نه با معنای گاو نمیخواستن. میخواستن بگن که اون گاو باید یک ویژگی های خاصی داشته باشه، فروعاتی بگن. گفتن لون، باز گفتن لون میشن برای ما رو تبیین کن. یعنی بگن کلمه لون یعنی چی؟ نه، بعد اونو بعد شدیم که نه، فرعی از لون، لون یک مفهوم کلیست، فرعش یکی از فروعش زرده، یکی از سرشاخه‌هاش بود. اول یه مفهوم کلی، بعد سرشاخه‌هاش بود. پس نقش پیامبر گرامی اسلام این است که اصل صلات روشن است که اقامه صلات باید باشه، اما بیان فروعات این صلاتی به کار بیانم برید پیغمبر برم تبیین بکنه. دو کمک وحی، یه مقدار شد که از کمک قرآنی بود با وحی غیر قرآنی، ولی با وحی مثلا تبیین می شود. تبیین یعنی من حالا میخوام با این چی هست؟ میخوام بگم که یک کار چهارم، کار چهارمی پیدم بر نسبت به حلی کتاب شد، و اون کار چهارم این است که یک تعبیر خود ها اخیرا اگر اینجوری نبوده، مثل اینکه یک اجتهاد مبتنی بر حکم موجود در تورات، این هم حرف تورات، این هم تشاخه شد. این شد چهار تا کار. یعنی پیغمبر کار اول اینکه ایشون درس نخوانده بودن، کار دوم اینکه اینا پنهون کرده بودن، ایشون با اون که پنهون کرده بودن از تورات خبر داره، کار سوم این است که از اون، اونم نه از تورات، از اون چیزایی که اینها اخفاش کرده بودن داره حرف میزنه. ایسه چهارم اینکه یبین، باز همون چیزا رو هم میاد سرشاخه‌هاش رو بیان میکنه، فروعاتش رو بیان میکنه. میگه این سرشاخه همین بحث است. یعنی چی؟ یعنی اونها یکی از آیاتی رو که پنهان کرده بودن رجم بوده. چرا؟ چون میدن این انسان‌های مرفه یهودی همش دنبال عیاشی و کلاشی هستن. خب اگر بنا باشه امروز بچه این سرمایه دار را شلاق بزنن، فردا هم بچه اون سرمایه دار را شلاق رجمش بکنن، که دیگه نمیشه. خب بالاخره اگر ما خواستیم دین دار باشیم، بعد اینو برداریم، این حد رو برداریم، اینو برداشت. وقتی برداشته خب حالا این تطبیق هم میخواد، یک آیا این مورد در برمانه و فروعاتش و شقوقش، چون بالاخره این حکم کلیست، شقوقی میخواد. یبین لکم بود، یکی از چیزهای که اونها مخفی کرده بودن که در همین سوره مبارکه مائده هم همین بحثش آمده، مسئله رجم یهودی بوده است که خلاف کرده بوده و اینا ارجاع دادن به پیغمبر و گفتن اگر پیغمبر مسئله رجم را نفی کند، بگه نه رجم نه، قبولش میکنه و این اطاعتش میکنه. اگر گفت بعد رجم بشه حد قبولش نکنید، این بازم در خلاف حرف زدن، بلی بالا فتروح حال کنید. اصلا توراتو بیارید، من از روی تورات در شما میگم که از روی تورات یه حکم شمیده. پس این مبین مال مقام تفریع احکام است. و به همین خاطر بنده برای اینکه تفاوتی بین تفسیر و بین باشه یک واژه دیگه رو انتخاب کردم، واژه قرآنی، برای این کار با هم تبیین قرآن بکنم، یعنی جمعی تفسیر قرآن بکنم تبیین بکنم که ما بتوانیم یعنی یک بابی این از اصلا در خصوص فقه مخوام را عرض بکنم، چون بر این باور هستم که باید انشاءالله در حوزه من مقام اجتهاد صلاحی شود. یک، اجتهاد قرآنی، دو، اجتهاد روایی، سه، اجتهاد عقلی، با هم حکم شرعی از طریق مجتهد عرض بشود. اما اگر فقط قرآنی خالی باشه، تنها باشه، نه، روایی تنها باشه، کمه، اونم هست، وقت قرآن هم همیشه زنده هست، شرف داره، اونم ببین چی میگه. عقل هم همه که از منابع دین، دین شناسی، دین ماست، اصول ما همینا رو میگه، منابع سگانه هست، هر سه با هم. حالا ما برای اینکه انشاءالله یه روزی تو اوزها، تو مقطع خارج، بعضی علی میشه این درس ها برگزار بشوند، ولی طلبه ها بیان پای یک درس اجتهاد قرآن را فرا بگیرن، در پای یک درس اجتهاد روایی رو یاد بگیرن، اجتهاد عقل، بعد میشه مجتهد، کار آسان میشوند. ولی وقتی میخوایم همینجوری سر درس ها بوسینیم و همه یک جا به دست بیاریم، میبینیم نمیشه. یه مراتب هم هست قضا، یعنی اول اجتهاد قرآن، بعد روایی، و آخرش عقلی. اگر ما اول بریم سراغ عقلانیت، بریم سراغ این نمیفهمیم نصا چی میگن، این خود خدا چی میفرماید، روایت چی میگن، همش توجیه میکنیم، این سیستم آدم باید رعایت کنیم. حالا این مبین رو که عرض کردم باید تبیین بگذاریم. تبیین یعنی بیان فروعات قرآن به قرآن، قرآن به سنت. خب سکار دقیقه سالا بتونم این آیه رو به خدمتون کنتم یبین، پس این یبین رو روشن کن لکن، یه بار حتی یبین و نه اینا خیلی آدم های چیلی اونا ای کج مثل این قانش بکنیم و حاضر نیست هی توجیه میکنه، میگه نه خواهی الفش یه چیز دیگه میخواد، میگه او یه چیز دیگه میگه بابا من توجیه میکنم برای من بهت اثبات میکنم اینجوریه. یبین و لکن، ببینید هر حرفی از قرآن حساب کتاب داره. خب اونا هم که فهم نبودن که هرچی پیغمبر بگن قبول بکنن، که هی نقاش میکنن، هی نقاش میکنن، بگن نه کاری میکنیم که مناظره هم میکنیم. خب یبین لکم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. کثیر در مقابل قلیل یعنی زیاد، یعنی مثلا 51% اون سر چیگه بشه چون 90% 95% کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، از کثیری از آنچه، همش که نگفت پیغمبر، ولی کثیری که گفت، کثیری از آنچه کنتم تخفون، کنتم کان مما تخفون، یعنی همی الان شما اخفا میکنید کتاب را. کنتم تخفون یعنی چی؟ یعنی شما سابقه داری، سوء سابقه، هزار ساله تجربه دارید در تحریف کتاب خدا، در اخفاء احکام الهی، شما سابقه دار هستید. کنتم تخفونه، این کلمه کنتم سابقه داری اونها رو در این قضیه میفهمانند، نفقد همی الان، از قبل این کارو میکردید. مما کنتم تخفونه اخفاء میکردید من الکتاب، از این احکام الهی رو، از من الکتاب، از این کتاب آسمانی شما اخفا میکرد، به خاطر اینکه بتوانید اون زعامت خودتون داشته باشید. و یعفو عن کثیر، پیغمبر یبین، ضمیر یعفو برمیگردد به پیغمبر، یعفو عن کثیر چیز موشی کرد پیغمبر خیلی باش. خب از یک طرف برای این سوال جدی از یک طرف کثیر یبین کثیرن، از یک طرف یعفو عن کثیرن، بخیر چند تا کثیره مگه این کتاب داره؟ یک بار یبین کثیرن، یک بار یعفو عن کثیرن، اینا با هم جور در نمی، بگیم نه حسن زن داشته باشیم به قرآن، اگر حسن زن داشته باشیم خودش راهنمایی مون میکنه، میگه او کثیرن مما تخفون بود، اون جار و مجروری به اسم او کثیرن رو با متعلقش ببین، ولی خیلی چیزایی دیگه بوده که در موضوعات دیگر اخفایی هم نبوده و باز در اونجا هم شما ها مشکلاتی داشتیم به شکلهای دیگه خرابکاری کردیم ولی نگفتیم پیغمبر گذشت. پس این کثیر مما تخفون است در مقابلش و یعفو ان کثیر من موارد اخر، کثیری از موارد دیگر رو گذاشت. این یکیش بود آبروی برای علماء یهود نگذاشت. و یعفو ان کثیر و عف یعنی که یعنی کش پوشیگرین گذاشتن، یعنی از معاخرزه کردن صرف نظر کردن. و یعفو پیغمبر، این یعفو هم فعل مزاره یا بیانه فعل مزاره؟ فعل مزاره یعنی شانده یعنی یه بار نه دو بار نه سه بار نه، اینجا پیغمبر مرتب برای شما تبیین میکنه مرتب یعفو عن کثیرین کثیرین من موارد اخر. بله ضمیر یعفو پیغمبر برمیگه. یک جمله دیگه، همین عبارت تو قرآن به خدا اسناد داده شده است، یعفو عن کثیرین در جای دیگه از قرآن یعفو عن، خدا عفو میکنه. او در ارتباط سیئاته میگه خدا به بعضی از رفتار شما شما رو میگیرد و در یعفو عن کثیرین همه سیئات شما مؤاخذه نمیکنه. از خیلی چیزاش خدا میگذره. این یعفو عن کثیرین در اینجا پیامبر مظهر اسمی از اسماء الهی و اون عفو شده یعفو عن کثیرین بزرگوار پیغمبر. نه نه نه، اصلا دو تا لایه، یه باید که اشاره میکنه ولی تبیین نمیکنه، ولی اصلا اشاره نکرد. این یعفو عن کثیره به اون موارد اشاره نکرد. اگه بگیم لایه بیین یعنی اشاره کرد ولی تبیین نکرد، افشا کرد تبیین نکرد. نه یعفو عن کثیره کریمانه بر خود کرد پیغمبر با این علماء یهود که وقت گذشته. صلوات بر محمد و آل محمد. الله.